تفسیر قرآن کریم صوت شماره 194 سوره لقمان آیات 20 تا 34.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم يلم به الشعص ويملا بالارض قسطا بعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 20 سوره مبارکه لقمان. آیات گذشته آیات خیلی مهمی بود، آیاتی در رابطه با بحث تربیت اصولی فرزند از همون ابتدا به صورت ریشه‌ای، پایه‌ای، تربیت اعتقادی اخلاقی که اگر ما می‌خواهیم فرزندانی داشته باشیم مهدی باور، مهدی یاور، با تربیت قرآنی به درد امام زمانشون بخورن در آینده نزدیک ان شاء الله و نجات پیدا کنن از این حجمه‌های فرهنگی دشمن که برای همه انسان‌ها دام گذاشتن، نقشه کشیدن برای اینکه نجات پیدا کنن از این چاله‌ها و چاه‌ها و ان شاء الله بیفتن توی یک مسیر خوش عاقبت، خیلی آیاتی که گذشت مهم بود، آیاتی که لقمان حکیم به صورت دوستانه و موعظه آمیز داره به فرزند کم سن و سالش میگه، اما نکاتی درش بود که میتونه هر کدومش سرفصل یه بحث بسیار جدی و مهم باشه در تربیت اعتقادی و اخلاقی فرزندانمون که انشالله ما جدی بگیریم. حالا در ادامه آیات خداوند متعال آیاتی در رابطه با مسائل اعتقادی و نکات مهمی که درش هست. آیه 20: الم تروا، آیا ندیدند، ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، که خداوند آنچه را در آسمان ها و زمین است مسخر شما کرده. مسخر یعنی حالا یا خودش در تسخیر ماست یا منافعش، مثلا خورشید و ماه مسخر انسان ها، نه که یعنی در اختیار انسان ها، انسان ها که نمیتونن بر اونها تسلط پیدا کنن، یعنی منافعش در اختیار اونهاست. آیا نمیبینن که خداوند چجوری آنچه در آسمان ها و زمینه مسخر انسان ها کرده کافی نیست برای اینکه برن به سمت خداوند؟ و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، و نعمت های آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته. حالا با تمام این موارد، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، و در این حال بعضی از مردم بدون هیچ دانش، بدون اینکه آگاهیشون کامل باشه، به جوانب امر آگاهی داشته باشن، بدون هدایت، بدون اینکه تو مسیر درجات عالی باشن، و کتاب روشنگر، بدون اینکه یک کتابی مبنای روشنی در اختیارشون باشه، درباره خدا مجادله میکنن. این همه خداوند مسخر کرده و متنعم کرده، باز اینا به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر وای میسن تو راه خداوند مجادله میکنن. حالا در رابطه با عبارت و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، امام کاظم علیه السلام میفرماید نعمت ظاهری امام ظاهر است و نعمت باطنی امام غائب که از دیدگان مردم پنهان میشود و وقتی هم که ظهور میفرمایند و گنج های زمین برای او آشکار میگردد و هر چیز دوری برایش نزدیک باشد، که اشاره میکنن به اون فضای خاص زمان ظهور و اون پیشرفت های علمی و سطح زندگی مردم، و کلا روایات دیگه که از مصادیق مهم این نعمت های ظاهری و باطنی رو بحث امامت مطرح میکنن. آیه 21 از اون آیاتی که ما استناد میکنیم به این که انسان ها باید عقاید و اخلاقشون رو تحقیقی به دست بیارن نه تقلیدی. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، به هنگامی که به آنان گفته میشود از آن چه خداوند نازل کرده پیروی کنید، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، میگویند نه قبول نمیکنن، بلکه ما از چیزی پیروی میکنیم که پدران خود را بر آن یافتیم، یعنی تقلید کورکورانه از گذشتگان و نیاکان بدون اینکه اون وحیی که براشون اومده و اون حقیقت جدیدی که براشون اومده رو بپذیرن. بعد قرآن انتقاد میکنه، اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر، آیا حتی اگر شیطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان کند، باز میرن سراغ اون، باز از اون تبعیت میکنن؟ مثل اینکه امروز توی ضرب المثل تو بیان عامیانمون میگیم اگه فلانی بگه برو بیفت ته چاه، تو باید بری بیفتی؟ خب خودت هم عقل داری، انسان عقل داره، انسان اگه میبینه یه امری از گذشتگانش بهش میرسه باید دقت داشته باشه اون کار آیا درسته غلطه، شاید یه کاری زمان خودشون درست بوده زمان ما غلط باشه، شاید اصلا اون کار در زمان خودشون غلط بوده، اونا غلط میرفتن، توی فضای کوچکتری بودن به لحاظ فکری و فرهنگی. حالا انسان ها تو فضای بزرگتری اومدن باید دقت داشته باشن. مثلا آدم این آیه رو که میشنوه یاد بحث مراسم مذهبی میفته، این شعائر مذهبی تو عزاداری ها اینا، بله یه زمانی حالا یه طاغوتی بود ممانعت میکرد از عزاداری امام حسین، اگر یه فردی یه گروهی یه روزه زیرزمینی حداقلی برپا میکردن مثلا اون زمان کار بزرگی کرده بودن، اما الان که شیعه داره قدرت شده، اسلام حفظ شده، حالا باید بریم برای اهداف عالی تر، یعنی رسوندن اسلام به اهدافش، اوج گرفتن اسلام، حالا دیگه نباید ما در حد این روزه های خانگی و روزه های حداقلی و یه شعائری و یه مراسمی و بدون هدف و یه کار تکراری، حالا دیگه باید بریم برای اینکه ان شاء الله ما فرهنگ حسینی، فرهنگ اهل بیتی ببریم به سمت فرهنگ مهدوی جهانی کنیم، با پیشرفت های سیاسی اقتصادی اقتصادی اجتماعی با بحث هنرمون با همه مقوله‌ای که در اختیار داریم. باز ما مثل گذشتگان یه هیئتی و یه گوشه‌ای و درگیر یه هیئت تکراری و اشعار بی محتوا بدون هدف مهدوی اصلا خیلی مضحک میشه. گاهی وقتا یه کاری گذشتگان انجام میدادن کاملا غلط بود، اونا رو کلا باید بفهمیم بطلانش رو بذاریم کنار، یا در زمان خودشون درست بوده، حالا ما باید بریم توی کلاس بالاتر. همه اینا نشون میده که ما باید دارای هویت مستقل باشیم، اینکه هر کاری قبلی ها میکردن ما هم بگیم همون، یه جای کارش ایراد داره. مگر اینکه کارهایی که گذشتگان میکردن بله روی مبنایی بوده، امروز هم روی مبنا صحیحه و باید انجام بشه و پیگیری بشه، و الا اگر بخواد باطل باشه بطلانش هم آشکار باشه. بازه یک کسی مثل پیامبر اومده بود بطلان اینو برای اونا داشت توضیح میداد، باز اینا پافشاری داشتن، این دیگه میشه تعصب جاهلی. اهالی مکه، این آیات آیات مکیه دیگه، علاوه بر تکبر که فوق‌العاده زیاد بود درشون، بیماری نفسانی شایعشون بود و قرآن هم و آیات مکی هم خیلی کار میکنه روی این بیماری، مبتلای به تعصب هم بودن، تعصب به گذشتگان نیاکان که این فوق‌العاده سقوط دهنده بود. این آیه هم میخواد بحث تعصب باطل رو مطرح کنه، هم میخواد پرهیز از دین تقلیدی رو مطرح کنه. ما باید در بحث عقاید و اخلاق، حالا احکام رو گفتن از باب رجوع به متخصص تقلید کنید، اما در بحث عقاید و اخلاق اصلا حق نداریم تقلید کنیم، کاملا باید مستقل خودمون برسیم، خودمون بفهمیم تا ان شاءالله بتونه یک باور محکم بشه و منشأ اثر بالا در بحث عمل. تو دین تحقیقی انسان به چیزایی دست پیدا میکنه که تو دین تقلیدی به آدم نمیگن، در اختیار آدم قرار نمیدن، آدم بهش نمیرسه. حالا هر کس اینجوری باشه، دنبال دین تحقیقی باشه نه تقلیدی. آیه 22، و من یسلم وجهه الی الله، و کسی که روی خود را تسلیم خدا کند، یعنی بره به سمت فهم دین با تحقیق. اگر در ادامه آیه قبل بخوایم معناشو بگیم این میشه دیگه، بره به سمت خدا با دین تحقیقی و هو محسن، و در حالی که نیکوکار باشد، یعنی یه خروجی عملی هم داشته باشه، فقط در حد حرف و شعار و اینا نمونه، فقط استمسک بالعروه الوثقا، پس قطعا او به دستگیره محکمی چنگ زده، یعنی به یه تکیگاه مطمئن تکیه کرده، و الی الله عاقبت الامور، و عاقبت همه کارها به سوی خداست. اینجوری خوش عاقبته، اینجوری نتیجه داره. چقدر قشنگ یه امر معنوی رو تمثیل کرده خداوند، تشبیه کرده به یه امر محسوس و مادی، انگار که به یه ریسمان محکمی، یه دستگیره محکمی چنگ زده. آیه 23، و من کفره، و کسی که کافر شود، فلا یحزن که کفره، پس کفر او تو را غمگین نسازد، الینا مرجعهم، که بازگشت همه آنان به سوی ماست، فننبئهم بما عملوا، و ما آنها را از اعمالی که انجام دادهند آگاه خواهیم ساخت، ان الله علیم بذات الصدور، که خداوند به آنچه درون سینه هاست آگاه است. یعنی داستان دنیا اینه، شما بگو برو دیگه بقیه‌اش با ما، مایی که به درون سینه ها آگاهیم، یعنی اگه کسی حتی نیت چیزی هم کنه از نظر خداوند پنهان نیست. آیه 24، نمتعهم قلیلا، که ما اندکی آنان را بهره مند می‌کنیم، یعنی از نعمت های مادی دنیا، از این حداقل دنیوی، ثم نذرهم الى عذاب غلیظ، سپس آنان را به تحمل عذاب شدید غلیظی وادار می‌سازیم. یه همچین مضمونی رو که اونجا میگه ثم یذرهم الى عذاب غلیظ، حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در پاسخ حذیفه گفت برای اون منافقانی که می‌خواستن شطور پیامبر رو رم بدن در بازگشت از غزوه تبوک، که حذیفه گفت ای رسول خدا چرا اینا رو معرفی نمی‌کنی به مردم، رسواشون نمی‌کنی، مجازاتشون نمی‌کنی؟ که فرمود فعلا بنای خداوند بر مهلت‌دهیه، سیمهلهم قلیلا، اونا رو خداوند مهلت اندکی میده، ثم یذرهم الى عذاب غلیظ، سپس اونا رو به یه عذاب غلیظی وادارشون خواهد کرد. اینا که اینجوریان ولشون کن، داستان اینجوریه، یه دو روزه دنیا بحث مهلت و بهره‌مندی حداقلی، بعد میدونیم با اینا چیکار کنیم. بالاخره خداوند داره تو این دنیا امتحان میگیره، از لوازم امتحان گیری مهلت دهیه، بهره‌مندی حداقلی و یه مهلت دهی مشخصی است، ولی اگر اینطور نباشه امتحان معنا نداره. اینا رو رهاشون کن، یه مهلت اندکی، یه بهره‌مندی کمی، بعد میدونیم. نذرهم الی عذاب غلیظ. آیه 25، ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض، و هرگاه از آنان سوال کنی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده، لیقولن الله، قطعا میگویند که الله، اون خداوند واحد و یگانه. قل الحمدلله، بگو تمام حمد مخصوص خداست، یعنی الحمدلله که بالاخره خودتونم معترفی، میشه اینجوری هم گفت، بل اکثرهم لا یعلمون، ولی بیشتر آنها نمیدانند، از رو ناآگاهی که این کار را انجام میدن. سوال هایی که پاسخش مشخصه، بیدار کننده عقل و فطرت انسان هاست. آیه 26، لله ما فی السماوات و الارض، برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است، ان الله هو الغنی الحمید، که همانا خداوند بی نیاز ستوده است، دارای ستوده، هم داراست هم بهش هم میاد این دارا بودن، ستوده است، مثل بعضی از این داراها نیست که تو مخلوقات گمراه خداوند که اگه دارا باشن بقیه حالشون از اینا به هم میخوره، چون داراییشون اونها رو کشونده به ظلم فساد. خداوند داراییش که به سمت ظلم و فساد نکشوندهش، او در نهایت رحم رحمت و حکمته، برای همینم هم غنی هم حمید. آیه 27: ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام، و اگر همه درختان روی زمین قلم شود، و البحر یمده من بعده سبعه ابحر، و دریا برای آن مرکب گردد و هفت دریاچه به آن افسوده شود، ما نفدت کلمات الله، اینا تموم میشه ولی کلمات خداوند پایان نمیپذیرد. ان الله عزیز حکیم، که خداوند شکست ناپذیر صاحب حکمت است. در آیه 109 سوره کهف هم داشتیم یه همچین مضمونی که اگر همه درخت ها قلم و همه دریاها مرکب، اون کلمات الهی، کلمات یعنی مخلوقات، چطور کلمه از متکلم صادر میشه و وابسته به متکلم گوینده است؟ مخلوقات هم از خداوند صادر میشن و وابسته به خداوندن. خداوند متعال مخلوقات خودش رو به کلمات تشبیه کرده، اینجوری داره جا میندازه، که یعنی منظورم اینجوریه که اگر همه درختان قلم و همه دریاها مرکب، تموم نمیشه این مخلوقات خداوند، کلمات خداوند، آنچه که از خداوند به عنوان خلق صادر شده بی نهایت. حالا این هفت دریاچه میتونه این هفت اشاره به کثرت باشه دیگه، یعنی هر چی بشه اضافه بشه. خیلی سعی داره این آیات انسانها رو به یه فکر بزرگ برسونه، از یک ساده نگری، سطحی نگری، محدود بینی اینا ببره به سمت نگاه بی نهایت، افق فکری اینا رو بزرگ کنه. آیه 28: ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، که آفرینش و برانگیختن همه شما همانند یک فرد بیش نیست. ان الله سمیع بصیر، که همانا خداوند شنوای بیناست. اونا استبعاد میکردن در بحث آفرینش و برانگیختن دوباره، رستاخیز، قیامت. بعد اینجا خداوند میفرماد مثل اینه که یه نفر رو خداوند بیافرینه دوباره زنده کنه. اینقدر برای خداوند آسانه، اصلا کار سختی نیست. رفع استبعاد میکرد، که یعنی با وجود اون علم و قدرت الهی، بحث کمیت و جمعیت و اینا اصلا تأثیری نداره. آیه 29: الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار، آیا ندیدی که خداوند شب را در روز داخل میکند، و یولج النهار فی اللیل، و روز را در شب داخل میکند، و سخر الشمس و القمر، و خورشید و ماه را مسخر ساخته، کلون یجری الى اجل مسما، و هر کدام تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه میدهند. اجل مسما، سرآمدی که نامگذاری شده، معین، مشخصه. و ان الله بما تعملون خبیر، و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است. نگاه به طبیعت برای اینکه شما رو به توحید برسونه. ببینید خداوند متعال عالم تکوین رو به این زیبایی داره میچرخونه، قشنگ منظم، یک لحظه دیر نمیشه، زود نمیشه، همه چیز سر جای خودش. خب همین خدایی که نظام تکوین رو به این زیبایی برای شما ایجاد کرده، برای شما یه نظام تشریع قرار داده، یعنی یه فضایی قرار داده که شما میتونید با اختیار انتخاب خودتون حسن انتخاب داشته باشید، سوء انتخاب داشته باشید. پس بیایید در مقابل این خداوند تکوین، که خداوند تشریع هم هست، بپذیرید شریعتش و کتابش و پیامبرش. آیه 30: ذالک بان الله هو الحق، اینها همه دلیل بر آن است که خداوند حق است. همه این نشانه های طبیعی شما رو باید برسونه به اون حقیقت خداوندی. و انما یدعون من دونه الباطل، و آنچه غیر از او میخوانند باطل است. و ان الله هو العلی الکبیر، و خداوند بلند مقام و بلند مرتبه است. قشنگ چندین بار با صراحت، قاطعیت، سه مرتبه کلمه ان اومده تو این آیه. ان الله، انما یدعون، ان الله هو العلی الکبیر، که نشون میده ما تو بیان حقیقت باید قاطع باشیم، محکم باشیم دیگه. چیزی که حقه نباید توی پذیرشش یا تبلیغش تردید داشت. آیه 31: الم تر ان الفلک تجری فی البحر به نعمت الله، آیا ندیدی که کشتی ها بر دریاها به فرمان خدا که به نعمت اوست حرکت میکنند. لیوریکم من آیاته، تا بخشی از آیاتش را به شما نشان دهد. ان فی ذلک لآیات، همانا در آن نشانه هایی است. لکل صبار شکور، برای کسانی که شکیبا و شکرگزارند. یعنی اینایی که داریم میشوریم برای شما نشانه است، اما نه برای همه، برای کسایی که فضائل اخلاقی دارن، برای کسایی که متصلن به دارایی هایی به لحاظ اخلاقی. این همه میگن در کنار اعتقادات باید علم اخلاق رو هم کار کنید، همینه دیگه. انسانی که متصل به فضائل اخلاقی، وقتی حقی بهش عرضه میشه راحت میپذیره. اونی که متصل به رذایل اخلاقی، وقتی بهش حقی عرضه میشه یا با اکراه میپذیره. نشون میده دیگه یه بیماری در وجودش هست، یه مانعی هست در وجودش، یه آلودگی، بیماری هست، نمیذاره زائقه سالم کار نمیکنه، یا اصلا کلا انکار میکنه، رد میکنه. آیه 32: و اذا غشیهم موج کالظلله، و هنگامی که موجی همچون ابرها آنان را بپوشاند، یعنی تو بحث سفر دریایی، دعوا الله مخلصین له الدین، خداوند را با اخلاص میخوانند. همینایی که خدا رو نمیشناسن، همینایی که بنده نیستن تو مسیر، توی مشکلی که گیر کنن، اون موقع خوب قدر و منزلت خدا رو میدونه. طرف توی فضای آلوده، مثلا توی این دنیای غرب، مخصوصا با این فضایی که نظام سلطه و ثروت ایجاد کردن، اصلا نه خدایی، نه پیغمبری، نه دستوری، نه دینی، هر جوری دلش میخواد داره زندگی میکنه. بعد تو هواپیما میشینه، هواپیما دچار نقص فنی میشه، اون موقع یاد خدا میفته، اون موقع میفهمی که نه، این ملکی خدایی هم داره. بعد دوباره فلما نجاهم هم الى البره. پس اما وقتی آنان را به خشکی رساند و نجات داد، وقتی اون نقص فنی هواپیما به خیر گذشت، همین هم مقتصدون، پس بعضی راه اعتدال پیش میگیرند، یعنی از این اتفاق بیدار میشه، متنبه میشه، ولی بعضیا نه، بعضیا باز دوباره همون آشا همون کاسه، و اونایی هم که میافتن تو فضای کفر قبلی باز همون آشا همون کاسه. و ما یجحد به آیاتنا الا کل خطار کفور، ولی آیات ما را هیچ کس جز پیمان شکنان ناسپاس انکار نمی کنند. خطار یعنی پیمان شکن، بر وزن فعال، صیغه مبالغه است، یعنی خیلی پیمان شکن، بسیار پیمان شکن. چون انسان ذاتاً اینجوریه، وقتی که توی فضای بحرانی گیر کنه با خداوند یه پیمانی میبنده، خدایا اگه من از این مشکل، اگه این هواپیما نفس فنیش به خیر بگذره، ما به سلامت بشینیم رو زمین، نمیریم، این بالا پودر نشیم، مثلا دست از فلان کار زشتم، فلان کارهای زشتم برمیدارم، اون موقع با خداوند کلی هم عهد و پیمان میبنده. داریم دیگه، خیلی این اتفاق افتاده. بعد که دوباره به خیر میگذره و برمیگرده، دوباره همون آشا همون کاسه. تو این آیات هم خداوند داره عقاید میگه، هم اخلاق میگه. تو آیه 31 فرمود انسان‌های صبار و شکور، صاحب فضائل اخلاقی، همین که به عالم طبیعت نگاه میکنه، به توحید میرسه، تو حالت معمولی، توی زندگی عادی و معمولی. اما انسان‌های آیه 32 خطار فکور، پیمان شکن ناسپاس، حتی تو گرفتاری هم هست، حتی به صورت مقطعی و جوگیرانه به خداوند رو میکنه، اما باز نجات پیدا میکنه، به توحید نمیرسه. چقدر جالبه این دوتا آیه 31 و 32. آیه 31 میگه انسان‌های صبار شکور، یعنی انسان‌های دارای فضائل اخلاقی، تو زندگی طبیعی خدایی میشن. انسان‌های خطار فکور، یعنی انسان‌هایی که به رذائل اخلاقی دچار شدن، تو زندگی بحرانی که تازه یه مقداری هم به صورت جوگیرانه به سمت خدا میان، خدا رو صدا زده، با خداوند پیمان بسته، خدایا اگر این هواپیما سالم بشینه من آدم میشم، باز خدایی نمیشه. مشکل کجاست؟ تفاوت کجاست؟ فضائل و رذائل اخلاقی. قشنگ خداوند داره اینجا اهمیت فضائل و رذائل اخلاقی رو میگه. انسان‌های دارای فضائل اخلاقی میشن یاران امام حسین تو عاشورا، انسان‌هایی که به رذائل اخلاقی مبتلا و دچارن میشن دشمنان امام حسین علیه السلام تو عاشورا. نوریان مر نوریان را جاذبن، ناریان هم ناریان را طالبن. اینایی که مبتلا به رذائل اخلاقی هستن، اینا به سمت دشمنان حق رو میکنن، اصلا دلشون میره سمت اونا. الان ببینید تو همین دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، مثلا جریانات سیاسی هست، بالاخره یه حق و باطلی توی خانواده، توی مملکت، چیا میرن به سمت باطل؟ اونایی که مداوای رذائل اخلاقی رو جدی نگرفتن، به یه رذیلت اخلاقی دچار بوده، درمان نکرده. یکی از کارهایی که پدر و مادرها، این سوره بحث والدین و تربیت فرزند بود دیگه، یا مسئولین سیاسی برای مردم یه جامعه، البته مسئول سیاسی مورد تایید، نه مسئول سیاسی که پشت میز میشینه ماشین امضای، اصلا برد مدیریتیش اندازه خانواده خودش و بچه‌های خودش هم نیست، چه رسد یه مملکت بزرگ. اون که اصلا هیچی، خونه خودش رو نمیتونه درست مدیریت کنه، یه وزنه 1 کیلویی نمیتونه بلند کنه، میخواد یه وزنه 200 کیلویی بلند کنه. یکی از وظایفی که پدر و مادر در یه خانواده یا یک مسئول سیاسی مورد تایید بزرگ در یک جامعه میتونن انجام بدن اینه، کاری کنن افراد خانواده و مردم اون جامعه رو بحث فضائل اخلاقی و رذائل اخلاقی جدیت پیدا کنن. اگر یه رذیلت اخلاقی در خودشون میبینن، این آلارم میده، آژیر میزنه، جدی بگیرن. حسادت آژیر میزنه، تکبر آژیر داره، تعصب آژیر داره. تو امر به معروف و نهی از منکرایی که وظیفه یه مؤمنه، این آژیرها صداش بلند میشه. امام حسن عسکری علیه السلام فرمود المؤمن برکتون علی المؤمنه و حجتون علی الکافر. مؤمن برای یه مؤمن دیگه مایه برکته و حجته، یعنی اتمام حجت برای کافر. در مقابل کسی که داره مسیر باطلی میره، به حسب اون وظیفه امر به معروف و نهی از منکرش وای میسته، اتمام حجت میکنه، براش حجت میشه بر علیه او. امر به معروف و نهی از منکر که تو این سوره هم اومد، خیلی باید در خوب انجام دادنش هم اتفاقا جدیت داشته باشیم و درست عمل کنیم، باعث میشه رذائل اخلاقی انسان ها صدای آژیرش بلند شه، که تو این آخرالزمان بر اثر مدیریت غلط سیاسی سیاسیون چقدر انسان ها متصف به رذائل اخلاقی شدن. اصلا هم حریص، هم طماع، هم متقلب، هم متخلف، مجموعه ای اصلا رذائل اخلاقی. یکی از مهمترین وظایفی که یک مسئول سیاسی مورد تایید بزرگ توی یک جامعه و همچنین والدین توی خانواده به عهده دارن اینه، وقتی این آژیرها صداش در میاد، جدی بگیرن، برن برای درمانش. این آژیرها تو خانواده ها جدی گرفته نمیشه، بعد این بچه ها تو خانواده تربیت نمیشن، بعد میرن در مراحل بالاتر میشن یه فعال سیاسی فاسد، یه فعال اقتصادی فاسد، یه فعال اجتماعی فاسد. چون توی خانواده این رذائل اخلاقی آژیر میزد، پدر و مادر دقت نمیکردن، جدی نمیگرفتن، برای درمانش برنامه نداشتن. بچه اگه دلش درد میکرد زود دکتر میبردنش، اما اگه حسادت نشون میداد دیگه دکتر نمیخواد، خودش بزرگ میشه خوب میشه. اگه بی ادبی نشون میده بچه، دیگه دکتر نمیخواد. قوت. خودش بزرگ میشه خوب میشه، خودش بزرگ میشه بدتر میشه. خاربن در قوت و برخاستن، یعنی این رذایل اخلاقی، خارکن در سستی و در کاستن. خود اون انسانی که بعد این رذایل اخلاقی رو درمان کنه، هی روز به روز ضعیف‌تر میشه و کوچیک‌تر، هی کار سخت‌تر میشه. یه روزی میشد با یه تذکر یه بچه بی ادبی رو تربیت کرد، دیگه یه جایی میرسه دیگه هیچکی زورش به این آدم نمیرسه. اینه که خیلی قشنگ تو این آیات خداوند متعال داره آخر آیات یه نکات اخلاقی میگه و اهمیت بحث فضائل و رذایل اخلاقی رو بیان میکنه. انسان‌هایی که متصفن به رذایل اخلاقی قطعاً در مقابل امام زمانشون خواهند ایستاد، و انسان‌هایی که متصفن به فضائل اخلاقی قطعاً مسیر درستی رو تو زندگیشون در پیش خواهند گرفت و یاور امام زمانشون خواهند بود. آیه 33: یا ایها الناس تقوا ربکم، ای مردم تقوای پروردگارتان را پیشه کنید. یعنی در مقابل همچین خدای پروردگاری خودتون رو حفظ کنید، خودتون رو جمع کنید، پاتون از گریمتون دراستر نکنید، خودتون رو نگه دارید. وخشا یوما، و بترسید از روزی که لا یجزی والد عن ولده، که نه پدر کیفر اعمال فرزندش را تحمل میکند، ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، و نه فرزند چیزی از کیفر پدرش را قبول مسئولیت میکنه. یجزی جزا هم معنای جزا و کیفر و پاداش داره، هم معنای کفایت و تکفل رو داره. لا یجزی هو جازن، اینا یعنی تکفل کردن، قبول مسئولیت کردن. هیچ کس بار اون یکی رو به دوش نمیگیره، حتی پدر و فرزند. این سوره در رابطه با بحث خانواده و پدر و فرزند بود اولش، دیگه اینجا داره اینجوری متذکر میشه، آخر سوره داره مطلب رو اینجوری جمع‌بندی میکنه. ان وعد الله حق، که همانا وعده خداوند حق است. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد. ولا یغرنکم بالله الغرور، و مبادا فریبکار یعنی اون شیطان شما را به خداوند مغرور سازد، یعنی شما را به کرم خداوند مغرور کنه که فکر کنید بله دیگه حالا هر چی شد شد، خدا میبخشه و خداوند صاحب لطف و رحمت و اینا هست و خلاصه همه چی عادی. نه، خداوند میفرماید حساب کتاب دقیق میکشین، حساب کتابی که حتی پدر و فرزند نمیتونن مسئولیت اون یکی رو بپذیرن، حتی اگه خودشون بخوان. حساب کتاب دقیقه، دادگاه قیامت جدیه، مراقب باشید دنیا شیطان اینا باعث فریفتگی شما نشه. و آیه 34: ان الله عنده علم الساعه، که آگاهی از زمان قیامت مخصوص خداست. و ينزل الغيث، و اوست که باران را نازل میکند. و يعلم ما في الارحام، و آنچرا که در رحم ها است میداند، یعنی در رحم های مادران. و ما تدری نفس مازا تکسب غدا، و هیچ کس نمیداند فردا چه به دست میآورد. و ما تدری نفس به ای ارض تموت، و هیچ کس نمیداند در چه سرزمینی میمیرد. همه اینا تو علم خداونده. ان الله علیم خبیر، که خداوند دانای آگاه است. که خلاصه در مقابل این خداوندی که اینجوری میدونه و اینجوری قشنگ فیلمنامه این عالم رو نوشته، تقدیرهای انسان ها رو نوشته، در مقابل این خداوند سر تعظیم با تعبد کامل فرود بیارید که انشالله عاقبت خوبی در انتظار شما باشه. سوره فوق العاده مهم، خصوصا در بحث تربیت اصولی فرزند از ابتدا، که اهمیتش در دنیایی که داریم زندگی میکنیم و بحث حجمه فرهنگی دشمن زیاده خیلی بیشتره. نکاتی که خداوند متعال هم در حوزه اعتقادی فرمود و هم در حوزه اخلاق، اینا علم نافعه، اینا میتونه در وجود انسان نور ایجاد کنه، ایمان ایجاد کنه، یقین ایجاد کنه، روح انسان رو بزرگ کنه، انسان رو همسنخ با امام زمان خودش قرار بده. اگر ما با این معارف مأنوس نباشیم و با این معارف خودمون رو درگیر نکنیم، روز به روز از امام زمانمون دورتر خواهیم بود. اما اگر ما با این معارف مأنوس باشیم، درگیر کنیم خودمون رو باهاش، و البته روز به روز باورمون رو بیشتر کنیم، عمل به اونها رو بیشتر کنیم، طبعا میتونیم روز به روز تناسب و سنخیتمون رو با امام زمانمون بیشتر کنیم، که انشالله خداوند متعال توفیق بده به نور این آیات. سعی کنیم فرزندان خودمون رو با اینها بار بیاریم که انشالله جزو مهدی باوران و مهدی یاوران در سطوح عالی و بالا باشن، از سرداران امام زمان انشالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.